خب سلام به شما که دارید این کاوش عمیق رو گوش میدید. میدونید ما ده ها سال بزرگترین ترسمون از هکرها و حملات سایبری این بود که مثلا یه صفحه نمایش تاریخ بشه یا فایلامون قفل بشه، نهایتا حساب بانکیمون خالی بشه.
آره، همیشه یه لایه شیشه‌ای بین ما و اون تهدید بود.
دقیقاً. تهدید هر چقدرم ویرانگر بود پشت همون مانیتور باقی میموند. اما خب امروز قراره توی منابعی که داریم یه میانبر بزنیم به سمت آگاه شدن. ما پرونده اطلاعاتی اسرقاهی تکی نایت رو برای 31 آگوست 2026 جلوی رومون داریم. مأموریتمون توی این بررسی امروز اینه که یه تقاطع خیلی عجیب و شاید ترسناک رو درک کنیم.
همون لحظه‌ای که کدای دیجیتان مرز دنیای فیزیکی رو میشکنن.
آره دقیقاً همون نقطه.
راستش وقتی به اخبار امروز نگاه میکنیم یه الگوی پنهان و وحشتناک دیده میشه. از هک شدن ربات‌های انسان نما بگیر تا دیتا سنترهای خودمختار. ما دیگه فقط درباره سرقت دیتا حرف نمیزنیم. یعنی تکنولوژی قشنگ داره از صفحه نمایشگر میاد بیرون و وارد دنیای فیزیکی ما میشه.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه برسیم به اون تهدیدهای فیزیکی باید از نقطه شروع هر نفوذی شروع کنیم، یعنی همون خطای انسانی.
100% همیشه پای یک انسان در میونه.
آره. خب مایکروسافت یه گزارش داده درباره یه بدافزار جدید به اسم ترمینال فیکس. این در واقع نسخه پیشرفته تر همون کلیک فیکس قدیمیه. مکانیزمش هم به شدت روی روانشناسی و اون خستگی ذهن ماها کار میکنه.
از یه تله خیلی آشنا استفاده میکنه، درسته؟
دقیقاً. ببین تصور کن داری وبگردی میکنی، میخوای وارد یه سایت بشی. بعد با یه صفحه کپچا یا همون تایید هویت روبرو میشی که لوگوی کلاودفلر رو داره. خیلی هم عادی به نظر میرسه.
آره، از اینا که روزی ده ها بار میبینیم.
ولی سیستم به جای اینکه بگه روی عکس چراغ راهنمایی کلیک کنی، ازت میخواد یه خط کد رو کپی کنی و ببری توی ویندوز ترمینال یا پاورشل پیست کنی تا ثابت کنی ربات نیستی.
و خب فاجعه اینجاست که کاربرهایی که سالها به این صفحات شرطی شدن خیلی راحت این کارو انجام میدن.
میدونی کاربر با خودش میگه خب لابد یه روش جدید تایید هویت دیگه.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه تغییر نگاه مهاجم هاست. ببین اونا دیگه حاضر نیستن میلیون ها دلار خرج کنن تا باگ های صفر روزه یا همون زیرو دی پیدا کنن که فایروال های سازمانی رو دور بزنن. نه چرا برن سراغ سیستم؟ آفرین، این کدی که کاربر اجرا میکنه یه مسیر تونل معکوس رمزنگاری شده میسازه. فایروال ها طوری طراحی شدن که جلوی ورود غریبه ها رو از بیرون بگیرن، اما به ترافیقی که خود کاربر تایید شده از داخل به بیرون میفرسته کاری ندارن.
وای، این مثل این میمونه که شما بهترین سیستم امنیتی و قفلای بیومتریک رو روی در ورودی خونت نصب کنی ولی بعد خودت به یه سارق که لباس پستی پوشیده اجازه بدی بیاد تو و از داخل زیرزمین یه تونل بزنه به بیرون.
دقیقاً همونقدر احمقانه و همونقدر واقعی.
خب با این اوصاف یه سوال پیش میاد. آیا این کلاس‌های آموزش امنیت سایبری به کارمندها اصلاً دیگه فایده‌ای داره؟ ما که نمیتونیم از یه کارمند حسابداری انتظار داشته باشیم مفهوم تونل معکوس رو بفهمه.
راستش من میگم آموزش کاربرا تو این سطح دیگه عملاً یه استراتژی شکست خورده است.
واقعاً؟ یعنی کلاً بیخیال آموزش بشیم؟
نه اینکه بیخیال بشیم، ولی راهکار اصلی نیست. ببین مغز ما برای کارهای تکراری از حافظه عضلانی استفاده می‌کنه. وقتی 10 سال بهت گفتن دستورات روی سفر رو دنبال کن تا ثابت کنی انسانی، دیگه اون محتوا رو تحلیل نمی کنی. راهکار تو معماری اعتماد صفر یا همون زیرو تراست تو سطح سیستم عامله.
آها، یعنی ویندوز اصلا نباید اجازه بده.
دقیقاً، ویندوز نباید به طور پیشفرض به اسکریپت های ناشناسی که از کلیپ بورد میان اجازه اجرای سطح بالا بده. مشکل معماری سیستم عامل است، نه فقط کاربر.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. چون اگه تو بدافزار قبلی کارمند مقصر بود و در رو باز میکرد، حالا تصور کنید سخت افزاری که میخرید از همون خانه خانه در پشتیش باز باشه.
این کابوس امنیت سخت افزاره.
آره، گزارش تیم والانچک یک کشف هولناکی رو نشون میده. اونا دو تا در پشتی یا همون بکدور تو فریمور روترهای شرکت چینی زد بی تی پیدا کردند.
همون آسیب پذیری های معروفی که اسم رمز اسپیکینگ استون و دارک لانترن دارن.
دقیقاً. و نکته اینجاست که اینا روترهای ساده خانگی نیستن. تو شبکه های فروشگاهی، دستگاه های پوز و درگاه های اینترنت اشیا استفاده میشن.
بگذار مفهوم تهدید زنجیره تامین رو اینجا باز کنیم. اهمیت این موضوع تو اینه که مهاجم اصلا نیازی به احراز هویت نداره.
یعنی پسورد ادمین رو نمیخواد؟
نه اصلا. این دسترسی کامل و پیش‌فرض روی این دستگاه‌ها قرار داده شده. هکر فقط کافیه یه پکیج شبکه خاص یا همون پکت محرک رو بفرسته. روتر به محض دریافتش پورت‌های مخفی رو باز می‌کنه.
یعنی بدون اینکه حتی تو لاگ سیستم چیزی ثبت بشه؟
دقیقاً. انگار از اول یه کلید یداکی زیر پادری قایم کردن.
من همیشه برام سواله آیا اینا واقعا نیت شومی دارن و برای جاسوسی این درا رو میذارن یا مهندسه خطولی تنبلی میکنن و ابزارهای تستشون رو پاک نمیکنن؟
خب راستش معمولا ترکیبی از هر دوه، ولی تنبلی و فشار برای عرضه سریع خیلی نقش داره. مهندس ها برای دیباگ کردن هزاران دستگاه میان بر میسازن، بعد موقع عرضه میترسن اگه کد رو پاک کنن سیستم ناپایدار بشه، همونطور رهاش میکنن.
ولی خب نتیجه برای شما که مصرف کننده هستی یکیه، دستگاهی خریدی که از ریشه بهت خیانت میکنه.
100%.
حالا بیا این بحث رو یه لایه فیزیکی تر کنیم. خب یه روتر ثابت هک میشه، دیتای مالی رو میدزده، خطر ما که، ولی فیزیکی نیست. حالا اگه این آسیب پذیری تو دستگاهی باشه که میتونه راه بره و اشیا رو جابجا کنه چی؟
اوه، این همون مرزیه که هک شدن تبدیل میشه به خطر جانی.
آره، گزارش اولیه لافلان پرده از یه فاجعه تو ربات‌های انسان‌نمای مدل یونیتری جیوان برداشته. اینا ربات‌های آموزشی هستن با قابلیت حرکتی خیلی بالا
و ظاهراً مهاجم‌ها میتونن بدون هیچ پسوردی کنترلش رو بگیرن، درسته؟
کامل سیستم حرکتی ربات رو به دست میگیرن.
ببین، این تفاوت هک سایبری و فیزیکیه. اینجا هکرها وارد پردازنده حرکتی ربات میشن.
همون پردازنده‌ای که مستقیما به موتورها وصله.
آره، مشکل اینجاست که پردازنده موقع دریافت پسته‌های بلوتوث هیچ اعتبار سنجی انجام نمیده. هکر میتونه موتورهای مفاصل، ژیروسکوپ و دوربین‌های سه‌بعدی رو کنترل کنه. هک کردن یه سرور دیتا رو میدزده، ولی هک کردن یه ربات تو کارخونه میتونه جون آدما رو بگیره.
میدونی من برام عجیبه، شرکتی که میلیون ها دلار خرج میکنه تا یه ربات پیشرفته بسازه که تعادلش رو حفظ کنه، چرا پایه‌ای ترین پروتکل های امنیتی بلوتوث رو نادیده میگیره؟
دلیلش اون شکاف بین مهندسی مکانیک و سایبریه. سازنده های ربات تمرکزشون رو غلبه بر فیزیکه. فرض میکنن ربات توی آزمایشگاه ایزوله کار میکنه.
یعنی اصلاً به تهدیدات بیسیم فکر نمیکنند.
دقیقاً، فراموش میکنن امواج بلوتوث از دیوار رد میشه و هر کسی تو خیابون میتونه ربات اونا رو به دست بگیره.
با این همه خطرات وحشتناک روباتیک، آدم فکر میکنه شرکت‌های بزرگ باید سرعتشون رو کم کنن تا امنیت اینا رو تأمین کنن. اما خب واقعیت برعکسه، اونا چاره‌ای جز استفاده از این ماشینا ندارن.
آره، چون انسان‌ها دیگه به محدودیت‌های فیزیکیشون رسیدن.
دقیقاً. این قضیه منو یاد گزارش استقرار ربات‌های تکنسین خودمختار تو دیتا سنترهای هوش مصنوعی شرکت متا میندازه.
دیتا سنترهای متا الان یه محیط به شدت خشن برای انسان‌هاست.
آره، ما درباره اون سرورهای عظیم هوش مصنوعی حرف میزنیم که دارن مدل‌های مثل لاما رو آموزش میدن. دمای به شدت بالا، صدای کرکننده.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، می‌بینیم متا اومده ربات‌های متحرک رو اونجا مستقر کرده.
و این ربات‌ها فقط برای نگهبانی نیستن. اونا با نقش برداری حرارتی میگردن دنبال نشتی مایع خنک کننده، کابل کشی دقیق فیبر نوری انجام میدن و حتی عملیات هات سواب میکنن.
اوه، هات سواب توسط ربات، این خیلی پیچیده است.
آره، یعنی این سرور روشنه، پردازنده های گرافیکی تو اوج گرما دارن کار میکنن، ربات میاد برد سنگین رو میکشه بیرون و یکی دیگه میذاره جاش بدون اینکه سرور خاموش بشه.
این مثل داشتن یه تیم پیت استاپ روباتیک تو مسابقات فرمول 1 که ماشین رو در حالی که با سرعت 300 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه تعمیر کنن.
دقیقاً همونقدر دیوانه وار. ولی خب چطور میتونن با این دقت کار کنن؟
راز اصلیش تو معماری همزاد دیجیتال یا همون دیجیتال توینه. این ربات‌ها یه نسخه سه‌بعدی و زنده از کل دیتا سنتر رو تو مغزشون دارن. تعمیرات چند ساعته رو به چند دقیقه کاهش میدن.
خب، متا میگه این برای حفظ ایمنی جان انسان هاست. اما بیا واقعی بین باشیم. آیا هدف فقط ایمنیه؟ یا اینکه در مسابقه هوش مصنوعی زمان خاموشی یا همون داون تایم باید به صفر برسه؟
قطعاً اقتصاد هوش مصنوعی حرف اول رو میزنه. متوقف کردن آموزش یه مدل هوش مصنوعی میلیون‌ها دلار ضرر داره. اتوماسیون دیگه یه انتخاب نیست، پیش شرط بقاست.
خب حالا که حرف از اقتصاد و این تقاضای سیری‌ناپذیر برای سخت افزار شد، باید بگم این آتش فقط تو دیتا سنترهای متا نیست. این موج رسیده به اتاق نشیمن خونه‌های ما.
اوه، منظورت بحران کنسول پلی‌استیشن 5 پرو هست؟
دقیقاً. ببین، سونی کنسول داده بیرون با قیمت پایه 900 دلار. تو شبکه‌های اجتماعی همه کامپین تحریم را انداختن که این چه قیمت نجومیه.
ولی وقتی عرضه شد چی شد؟
تو چند دقیقه کل موجودیش تو دنیا تموم شد و الان تو بازارهای ثانویه مثل آمازون دارن بین 1250 تا 1300 دلار میفروشنش. یعنی 45% گرونتر.
واقعا عجیبه. دلیل اصلیش همون تب و تاب بازی GTA 6 و کیفیت ریتریسینگ دیگه.
آره، مردم حاضرن برای فرار به این دنیای دیجیتال بی‌نقص هر پولی بدن.
خب، همه اینها چه معنایی داره؟ این نشون دهنده یه شکاف عمیق بین اعتراضات اینترنتی و رفتار واقعی بازاره. نیروی جاذبه فرهنگی محصولات سرگرمی اونقدر قویه که هر تحریمی رو میشکنه.
و جالب اینه سونی الان داره تولیدش رو برای فصل تعطیلات میبره بالا تا اون حاشیه سودی که دلالا میبرن رو خودش به دست بیاره.
بله، بازار ثانویه الان عملاً قیمت واقعی رو کشف کرده.
خب بیا یکم عقب‌تر بیستین. ساخت این دیتا سنترها، تولید این ربات‌ها، تأمین تقاضای میلیون‌ها گیمر، همه اینا نیازمند خطوط تولید و زنجیره تأمین جهانیه. اما سوال اینجاست، شرکت‌ها چطور این توسعه عظیم سخت افزاری رو تأمین مالی می‌کنن؟
با پولای جدید. و اینجا میرسیم به اون گزارش خیلی مهم درباره وام‌های کریپتویی.
آره، گزارش راجع به بانک اسپر روسیه است. همینجا یه پرانتز باز کنم. ببینید، ما تو این برنامه اصلا سیاست‌های هیچ کشوری یا بحث دور زدن تحریم‌ها رو تایید یا رد نمی‌کنیم.
دقیقاً، ما فقط داریم حقایق رو از روی منابع میگیم.
آره، هدفمون فقط بررسی این رویکرد مالیه تا ببینیم نقدینگی شرکت‌های تجاری چطور داره تغییر شکل میده. خب این بانک با بیش از 100 میلیون مشتری اومده یه سیستم وامدهی شرکتی با وثیقه دیجیتال راه انداخته
و از روبل دیجیتال خودشون هم استفاده نمی‌کنن، درسته؟
نه اصلاً، چون محبوبیتی نداشته. اونا اومدن سراغ دارایی‌هایی مثل تتر، بیتکوین و اتریوم. شرکت‌ها اینا رو وثیقه می‌ذارن و وام می‌گیرن.
چه درصدی بهشون وام میدن؟
روی تتر به خاطر ثباتش تا 80% ارزشش وام میدن، ولی روی بیت کوین و اتریوم تا 60%.
این موضوع سوال مهم رو مطرح میکنه. چرا یه شرکت باید بیت کوینش رو وثیقه بذاره؟ چرا خب نمیفروشه نقدینگی خط تولیدش رو تامین کنه؟
خب اگه بفروشه که دیگه سود بالا رفتن قیمت بیت کوین در آینده رو از دست میده.
آفرین. این مدل به شرکت‌ها اجازه میده نقدینگی لازم برای عملیات تولید و صادرات و وارداتشون رو آزاد کنن بدون اینکه مجبور باشن دارایی‌های دیجیتالشون رو لیکوید کنن یا بفروشن.
چه هوشمندانه. خب بیا تمام این نقطه‌ها رو برای شنونده‌هامون به هم وصل کنیم.
موافقم، مسیر پرهیجانی بود.
ما امروز دیدیم چطور فریب خوردن یه انسان پشت کیبورد تو بدافزار ترمینال فیکس یه تونل به قلب سیستم باز می‌کنه. بعد دیدیم تو روترهای زد بی تی درهای پشتی از همون کارخونه باز گذاشته میشن.
بعد رسیدیم به رباتای هک شده یونیتری که چطور خطر فیزیکی ایجاد میکنن.
آره، و همزمان اتوماسیون اجباری دیتا سنترهای متا رو بررسی کردیم که چاره ای جز استفاده از این ماشینا ندارن. جنون خرید پلی استیشن رو دیدیم و در نهایت گره خوردن اقتصاد دیجیتال و کریپتو با این زنجیره تامین فیزیکی.
واقعا دفاع سایبر فیزیکی الان دیگه فقط یه آپشن نیست، یه پیش نیاز اساسی برای بقای تکنولوژیه.
دقیقاً. و میخوام برنامه رو با یه سوال تأمل برانگیز تموم کنم، چیزی که تو منابع نبود ولی خب برایند همه این اتفاقاته. ببینید، شما که دارید گوش میدید، امروز دیدیم که سخت افزارهای ما از روتر تا دیتا سنتر و سیستم‌های مالی دارن خود مختار میشن. اما تصور کنید فردا وقتی این سیستم‌های مستقل تو دنیای فیزیکی با هم برخورد کنن، مثلا یه ربات هک شده به زیرساخت فیزیکی آسیب بزنه و خسارت اون با وام‌های غیر متمرکز کریپتویی گره خورده باشه، تو این دنیایی که همه چیز غیر متمرکز خود مختاره، مسئولیت و تقصیر نهایی دقیقاً به گردن کی میفته؟
سوال ترسناکیه.
آره، انسان مقصره، الگوریتم یا کارخانه‌ای که سخت افزار رو ساخته؟ به این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید، بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا کاوش بعدی مراقب خودتون و دستگاه‌هایی که بهشون اعتماد می‌کنید باشید.